به قرار امروزمون خیلی خیلی خوش اومدید. دلمون به بودن و همصحبتی با شما گرم. چقدر زندگی خوش رنگ و رو میشه وقتی همه با هم همدلن، کسی خودش رو بالاتر و برتر از دیگری نمیبینه. چقدر دوستی ها دیدیم رفقا، چقدر همنشینی هایی که به خاطر همین عجب و غرور یا به خاطر خودپسندی و خودبرتربینی از هم پاشیده شده و به هم ریخته. چرا خودپسندی انقدر زشته؟ چرا افتخارهای پوشالی و توخالی یه آدمی موجب رنجش و دلخوری یه جمعی میشه؟ دقت کردین؟ آدم های خود بزرگین داشته هاشون خیلی اندکه. آدم های خود بزرگین داشته های اندکشون رو اونقدر حقیرانه درشت و پررنگ میکنن که اگه این کار نمی کردن چه بسا مورد تشویق و ستایش دوروبریاشون هم قرار میگرفتن، اما با این رفتارشون همه رو از خودشون دلسرد میکنن، همه ازشون ناراحت میشن، آدم ها ازشون دور میشن. میخواییم بریم به سراغ نشونی درست قرار امروزمون، آیه 18 هم سوره مبارکه لقمان. و هرگز به تکبر و ناز از مردم رخ متا و در زمین با غرور و تبختر قدم بر مدا، که خدا هرگز مردم متکبر و خودستا را دوست نمیدارد. قرار حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مهدی ساغری‌زاده هستم، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه دین. یه درخت که میکارید تو باغچه خونه یا باغچه دم کوچه نگهداری میخواد، باید بهش برسید، رسیدگی میخواد، باید برگای خشکیده رو جدا کنید، شاخهای اضافی رو هرس کنی تا خود درخت جون بگیره، تقویت بشه. درخت اندیشه دینی هم نیاز به رسیدگی داره، وگرنه شاخه های خرافات ضعیفش میکنه یا آفت بدعت و تحریف میفته به جونش. حالا نگهبان و باغبون این درخت کیه؟ مولا حضرت علی علیه السلام در خطبه دوم نهج البلاغه میفرمایند خدا با اهل بیت پیامبر پشت خمیده دین را راست کرد و لرزش دین را از میان برداشت. این اهل بیت پیامبر هستند که دین اصیل و راستین رو به ما نشون میدند. اونا هستند که جلوی بدعت‌ها و تحریف‌ها رو گرفتند و نگذاشتن دین بد معرفی بشه. اگه امروز هم به فرهنگ والای اونها رجوع کنیم، دین حقیقی رو با اون چهره زیبای جذابش میبینیم که هم دنیای بشر رو میتونه آباد کنه، هم آخرتش رو. وجود امامان پاک بود که اسلام ناب رو از اسلام بنی امیه و بنی عباس جدا کرد. اینجوری راه روشن رو به بشر نشون داد. اون بزرگواران در طول حضور 250 سالشون بین مردم مسیر روشنی رو به ما نشون دادن که دیگه بهانه‌ای باقی نمیمونه. هم در رفتارهای فردی و خانوادگی، هم در عملکرد اجتماعیمون و هم در شیوه حکمرانی عادلانه علوی. مسیرمون معلومه، باید اهل عمل باشی.
چقدر ما دنبال جواب سوالات و مشکلات خودمون توی حرف خدا گشت، چقدر سعی کردیم که از خود خدا جواب بگیریم.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست، پس سر سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت.
در این لحظه های نورانی عشق گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 183 تا 186 از سوره مبارکه بقره. قاری استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو جوان، مؤذن دکتر قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمتت یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن.
به نبوتت یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علی مظهر العجائب،
ناد علی مظهر العجائب، تجده عون لك في النوام، كل هم و غم سينجلي بعظمتك
يا يا الله،
بنبوتك
يا محمد،
يا محمد، يا محمد،
بولايتك يا علي،
يا علي،
يا علي، يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي، يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي،
و ما آن بیچارگانیم که برآوردن خواست ایشان را واجب کرده ای و آن رنج دیدگانیم که برداشتن رنج ایشان را وعده فرموده ای. خواست تو را سزاوارتر و بزرگی تو را شایسته‌تر آن است که بر خواستار رحمت خود رحمت آوری و آن کس را که از تو یاری طلبد فریاد رس باشی، پس بر زاری و نیاز ما رحمت آور. و اکنون که خیشتن را بر آستان تو افکنده ایم، بی نیاز من فرما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر شنوندگان عزیز رادیو جوان، امیدوارم که احوالاتتون خوب باشه. فاطمه نصف هستم، مدرس حوزه و دانشگاه. تا حالا فکر کردید در میانه آشوب جنگ چطور میشه هنوز لبخند بزنی و امیدوار باشی؟ راز این قدرت توی کلمه هست: قدر شناس. وقتی شرایط سخته، مغز ما فقط به نداشته‌ها توجه میکنه، اما کمک روانی بزرگ اینه که آگاهانه تمرکزمون رو بر داشته‌ها بگذاریم. سقف بالا سر، امنیتی که داریم، خانواده‌ای که دور هم هستیم، حتی همون قرص نانی که تو سر سفرمون داریم، شکرگزاری برای این نعمت‌ها سیستم دفاعی روحی ما رو در برابر یأس و افسردگی واکسینه میکنه. به همین سادگی، یعنی شکرگزار باشیم. الحمدلله علی کل حال. بنده خوب اونیه که در همه احوالات خدا رو شاکر باشه. قلبمون آروم میگیره. وقتی قلبمون آروم باشه، میتونیم حل مشکلات و تصمیم‌های هوشمندانه تری رو بگیریم. خداوند متعال تو قرآن یه وعده قطعی داده: لئن شکرتم لأزیدنکم. اگه شکرگزاری کنی، قطعا خداوند متعال نعمت‌های شما رو افزون خواهد کرد و این قانون الهی برای رشد ما هست. در میانه طوفان به داشته هامون چنگ بزنیم و خدا رو شاکر باشیم. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعمت هایی که ما داده، و امیدوارم که اخبار جدیدی از پیروزی ها و افتخارات ایران اسلامی جوان رو به زودی زود بشنویم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بیت قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
در بین اسرای جنگ 8 سال دفاع مقدس، گروهی بودند که سرنوشتی عجیب و مبهم داشتند. مردانی که به اسارت نیروهای بعث در اومدند، اما برخلاف بسیاری از اسرا هیچ وقت به خاک وطن برنگشتند، حتی پیکر یا خبری برای عزیزانشون. این اسرای غریب یادآور تلخ‌ترین بخش جنگ تحمیلی هستند.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من علی صبا هستم، فرزند شهید محمود صبا. پدر من در تاریخ 18/1/59 در یک عملیات برون مرزی به فیض شهادت نائل شدند و تا کنون هیچ پیکری از ایشون به دست ما نرسیده.
آقای سبا از سال
59 بله 59 که ایشون خبر شهادتش به ما رسید تا کنون هیچ خبری از ایشون نبود، ولی در روزهای ابتدایی که هنوز رسما جنگ ایران و عراق شروع نشده بود اسیر ایران در عراق شده بودن ایشون و در زندانهای مخوف عراق اسیر بودند. بعدش بعضی از این سلاح‌های شیمیایی رو من شهدای غریب در اسارت عضو اون گروه هستم، نمیدونم میدونید یا نه، شهدای غریب در اسارت شهدایی هستن که در عراق شهید شدن و هیچ پیکری ازشون به دست نیومد، یا در عراق خاکسپاری شدن یا جاشون مشخصه یا جاشون مشخص نیست. پدر من جزو اون دسته هایی بود که رژیم عراق برای تست سلاح شیمیایی خودش اتاق شیشه ای داشت که این اتاق شیشه ای نفری رو میذاشتن که اگر ما این سلاح شیمیایی رو زدیم این چجوری عمل میکنه روی مردم اون منطقهی که آسیب میبینن. به روایتی اینکه پدر من در این اتاق شیشه‌ای پوچ شدن رفتن.
شما چند ساله می شدین زمان شهادت پدر، یعنی زمانی که ایشون به اسارت گرفته می شد؟
من اول راهنمایی بودم.
اصلا پدر چی شد که رفتن؟ شغلشون به صورتی بود که رفتن؟
پدر من کارمند آموزش پرورش ایران در عراق بود. خب قبل از اینکه جنگ ایران و عراق رسما آغاز بشه یه سری تحرکاتی از سوی دشمن بر علیه ایرانیای مقیم در عراق صورت گرفته بود و هر اتفاقی در عراق رخ میداد میگفتن که مثلا خب این ایرانی ها دارن این کار را انجام میدن. در یک انفجاری در دانشگاه المستنصریه عراق انفجاری صورت گرفت و در تشییع جنازه اون دانشگاه المستنصریه باز انفجار دیگه ای رخ داد و تعداد کثیری هم کشته شدن و هم اون جنازه های اون دانشگاه المستنصریه هم تو این حادثه دیگه متلاشی شده بودن. بعدش آقای دعایی سفیر ایران در عراق به ما گفت که برید ایران دیگه، شما ایرانی ها برگردید.
شما هم تا ما خودتون هم عراق
بودیم؟ بله بودیم، ما در مدارس ایرانی در عراق تحصیل میکردیم. گفت برگردید دیگه، اوضاع مناسبی نیست که هنوز نشده بود. نه، ما در تکاپوی برگشت بودیم، مقداری از اسباب اساسیه همون هم جمع آوری کرده بودیم که بیایم مرز و برگردیم سر خونه زندگیمون تو ایران، که شب قبلش پدرم نیومد، یعنی رفت سفارت دیگه نیومد. هرچه منتظر شدیم و خب درگیری ها هم آغاز شده بود، نگران بودیم. صبح فرداش ریختن تو خونه ما نیروهای بعثی 20 نفر مسلح ریختن در منزل ما. تو اینا یه نفر مرد بود به نظر من، گفت نترسید هیچ کاریتون نمی کنن، میخوام ببینن که تو وسایل خونتون چیزی بر علیه نظام بعث دارید یا نه، مقاله‌ای، نشریه‌ای، کتابی، کتاب‌ها.